أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم نائینی بود که فرمودند در جایی که تداهم هست بین واجب موسع و مزلق، مثلا در ابتداء وقت واجب شد بر مکلف ازاله نجاست از مسجد، اگر اون مکلف برود نماز بخواند، تصحیح این نماز یا با کشف ملاک باید باشد و یا با امر ترتبی، برخلاف مرحوم محقق ثانی که فرمود این نماز در وقت وجوب ازاله چون خودش امر ندارد تا بشود امر به ازاله و امر به این فرد از صلات امر به ضده، این نماز مصداق طبیعتی است که اون طبیعت امر دارد و طبیعت نماز امر داشته باشد، این فرد دلیل نمی شود که این فرد از نماز هم امر داشته باشد. این فرد از نماز مصداق طبیعت مأمورون به ها هست و لذا هیچ مشکلی ندارد. مرحوم محقق نائینی فرموده است که این کلام محقق ثانی ناتمام، برای این که سله اقتضا می کند تعلق امر را به حصه مقدوره، و این صلات در وقت وجوب ازاله مصداق حصه مقدوره نیست، چون امر داریم به ازاله و این صلات مزاحم ازاله مصداق طبیعی صلات هست، اما مصداق صلات مقدوره نیست و هم تعلق گرفته است به صلات مقدوره. پس ما برای تصحیح این نماز نمیتوانیم به اطلاق سله تمسک کنیم، چون اطلاق سله اقتضا می کند تعلق امر را به حصه مقدوره و این صلات مداهم ازاله مصداق صلات مقدوره نیست، یا باید امر ترتبی قائل بشیم یا از راه قصد ملاک تصحیح کنیم این نماز را. این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. اون عرض کردیم درست است که ما قبول داریم که خطاب بعث و امر اقتضا می کند که متعلقش مقدور باشد، اما همین که یک فرد از افراد طبیعت مقدور شد صحیح است بگوییم این طبیعت مقدوره است. شما همین که در کل وقت بتوانید یک نماز بخوانید صحیح است بگوییم صلات فی داخل الوقت مقدورتون، ای صرف و وجودها مقدورون، و در ماله نفی این طور است، شما قادر هستید بر یک فرد از افراد صلات بدون هیچ مشکل، ولذا این نماز در اول وقت ولو مبتلاست به مزاحم و هو وجوب الازاله ولیکن مصداق از صلات المقدوره ای صلات المقدور احد و افراده ها هست. علاوه جناب نایی اینطور که شما معنا کردید سل را فرمودید اعتب صلات المقدوره آمدید شرط واجب کردید قدرت را، با اینکه قدرت شرط وجوب است، قدرت شرط وجوبه طبق اعتراف خود شما. وقتی قدرت شرط وجوب است معنایش این است که مولا گفته است اذا قدرت فصله، اذا قدرت، اذا قدرت علا چه چیزی؟ قدرت علا صرف وجود السلام، اذا قدرت علا صرف وجود السلام فأت بالسلام. مقدور بودن شرط واجب که نیست، شرط وجوب است، و وقتی شرط وجوب شد باید ببینیم اذا قدرت فصله آیا به این معناست که اذا قدرت علا کل فرد من افراد الصلا فصله، یا اذا قدرت علا صرف وجود الصلا فصله. خب بلا اشکال عقل و عرف بیش از این نمیگوید که اذا قدرت علا صرف وجود الصلا فصله،
فصله همون
صرف وجود را نه اون به صرف وجود الصلا، و این صلات در اول وقت مصداق صرف وجود صلات هست و مشکلی ندارد. وانگهی جناب نائینی گیرم مولا فرمود اعتب صلات المقدوره و این نماز مزاحم ازاله در صورتی مصداق صلات مقدوره هست که ما ازاله را ترک کنیم. این چه ربطی به ترتب دارد؟ ترتب که مورد بحث است این است که خود جعل شارع ترتبی باشد، یعنی شارع بگوید ان لم تزل فصل، در حالی که شما میگید شارع گفته اعتب الصلات المقدوره، نماز در وقت ازاله در صورتی مصداق صلات مقدوره است که ما ازاله را ترد کنیم. خب این نه از ترتب، یعنی ترتب در تطبیق، ترتب در انطباق طبیعت بر این فرق، این که مورد بحث نیست. بحث ترتب که آیا ممکن است یا محال است، ترتب در خود حکم شرعی مورد بحث که برخی مثل مرحوم آخون میگن محاله. چرا؟ برای این که مستلزم طلب ضد اینه. مثلا میگن مولا از یک طرف بگوید انقذ ابن، از طرف دیگر بگوید ان کنت لا تنقذ ابنی فانقذ ابنی، این مشکل طلب الضدین را دارد. چرا؟ برای اینکه من بنا ندارم فرزند مولا را انقاذ کنم تا 10 دقیقه دیگر فرصت هست برای انقاذ ابن مولا و یا انقاذ عبد مولا. من قادر بر انقاذ هر دو نیستم، میشه باب تجاوز. مولا به من میگه انقذ ابنی، بعد میگوید ان کن لا تنقض ابنی فی هذه المده فیجب علیک انقاض ابنی. مرحوم آخون فرموده من مکلف اگر فی علم الله نمیخواهم انقاض بکنم ابن مولا را، تا 10 دقیقه دیگر من انقاض نمی کنم ابن مولا. الان امر به انقاض ابن فعلی هست یا فعلی نیست؟ فعلی، چون هنوز این 10 دقیقه منقضی نشده. الان انقض ابنی فعلی، من در آینده افیان می کنم این امر را در این 10 دقیقه آینده. پس الان امر به انقاض ابن فعلی. از اون طرف شرط وجوب انقاض ابن محقق است، چون فی علم الله در 10 دقیقه آینده انقاض ابن نخواهم کرد و عدم انقاض ابن در این 10 دقیقه شرط متأخره که از حالا انقاض ابن واجب بشه. مرحوم آخون میگه خیلی خوب، تو این 10 دقیقه هم امر به انقاض ابن دارم، هم چون شرط وجوب انقاض ابن محقق است به نحو شرط متأخر، امر به انقاض عبد مولا هم دارم. یعنی مولا تو این 10 دقیقه به من میگه انقض ابنی و چون من اسیان خواهم کرد امر به انقاض ابرا به من میگه انقض عبدی، انقض ابنی، انقض عبدی میشه طلب زدن. این اشکال در طلب ضدین است علی نحو ترتب. چه ربطی داره به این فرمایش مرحوم نائینی که میگه امر رفته رو صلات مقدوره و این نماز در وقت وجوب ازاله به نحو ترتب میشه مصداق صلات مقدوره، پس باید بحث کنیم که ترتب ممکنه یا ممکن نیست. بابا اون ترتبی که بحث میکنیم ممکنه یا ممکن نیست، این ترتبی که شما میگید نیست، این ترتبی که شما میگید همه می قبول دارن که ممکنه. حالا بله، یک مطلبی مرحوم آقای خویی داره، اگه اون مطلب درست بشه تعلق امر به مطلق صلات که شامل این نماز در وقت وجوب ازاله هم بشه نیاز به ترتب خواهد داشت. فرمایش آی خویی چیه؟ آی خویی در محاضرات در جلد 3 صفحه 63 این مطلبی داره و اون مطلب اونه فرموده است که اطلاق امر قوامش به ترخیص در تصدیق، یعنی اگر سله بخواد اطلاق داشته باشه نسبت به این پرده از سلام باید مولا ترخیص بدهد مکلف را در تطبیق بر این فرض. اگر ترخیص در تطبیق بر این فرض ممکن نشد اطلاق هم ممکن و لذا مرحوم آقای خویی رو همین مبنا اجتماع امر و نهی رو محال میدونه. میگه شما وضوع به آب مغصوب که میگیرید ولو در حال جهل به غرض، جهل بسیط به غرض، اطلاق توضع نمیتواند شامل این وضوع بشود. چرا؟ برای اینکه این وضوع مشمول خطاب نهی از غصب است. لا تغصب یک مصداقش وضوء به ماء مغصوبه. با وجود نهی از وضوء به ماء مغصوب ترخیص در تطبیق ممکن نیست. مولا بگوید تو مرخصی وضوء بگیری به آب مغصوب، این که ممکن نیست با وجود نهی از وضوء به ماء مغصوب. ولذا نهی از غصب اگر ثابت بود ولی منجز نباشد مانع از اطلاق امر. آی خویی در اینجا هم اینطور فرموده که خب شارع نسبت به نماز مزاحم ازاله میتونه ترخیص مطلق بده، در ترخیص فعلی بده در تصدیق، با وجود این که امر داریم به ازاله. میگه تو آزادی نماز در اول وقت بخوانی، با این که به من میگوید باید بروی ازاله بکنی نجاست رو از مسجد در اول وقت. این که نمیتونه بگه تو آزادی نماز اول وقت بخوانی مگر به نحو ترتب. بگه اگر ازاله رو ترک میکنی آزادی در نماز اول وقت، میشه ترخیص در تطبیق به رغم ترخیص ترتبی. وقتی ترخیص شد ترتبی، اطلاق امرم میشه اطلاق ترتبی. حالا اگر کسی معتقد بود ترتب محال است حتی در حکم ترخیصی، مشکل پیدا میکنه دیگه. ولذا بنابر نظر آن خویی صحت این نماز در وقت وجوب ازاله به این است که ما بحث کنیم که آیا ترتب ممکن است، لااقل در حکم ترخیصی ترتب ممکن است یا ممکن نیست. اگر گفتیم ممکن نیست، پس نمیتونه این نماز ترخیص در تصدیق داشته باشه. ترخیص فعلی که نمیتواند داشته باشد به نظر آن خویی، ترخیص ترتبی هم منکر ترتب قبول ندارد، ولذا ترخیص در تصدیق نسبت به این نماز وقتی نبود آن خویی که اطلاق امر هم نیست. این فرمایش آلخوی ثمراتی هم داره، مثلا در ضدین لا ثالث لهما. مولا طبق نظر آلخوی اگر گفت کن حاضرن فی یوم من ایام هذا الاسبوع، در یک روز از روزهای این هفته در حضر باش، کن حاضر. از طرف دیگر واجب شد بر من سفر در روز شنبه به خاطر یک مسئله ای، و اولا به من گفت سافر فی یوم السبت من هذا الاسبوع، و من تنها روزی که سفر نرفتم همین روز شنبه بود. یعنی سافر فی یوم السبت مولا رو که اسیان کردم. کن حاضرن فی یوم من ایام هذا الاسبوع رو هم در روزهای دیگر امتثال نکردم، از روز یک شنبه رفتم تفریح تا جمعه تو مسافرت بودم. خب آیا ما که گناه کردیم کافر یوم السبت رو اسیان کردیم ولی به نحوه ترتب کن حاضرن فی یوم من ایام الاسبوع رو امتثال کردیم یا نه طبق بیان آقای خویی نخیر؟ چرا؟ برای این که کن حاضرن فی یوم من ایام الاسبوع نسبت به یوم السبت که نمیتونه ترخیص در تطبیق داشته باشه به طور ترخیص فعلی، چون با امر به سفر در یوم السبت جمع نمیشه، ترخیص ترتبی هم محاله در اینجا. چرا؟ برای اینکه بگه ان لم تسافر فانت مرخص فی ان تكون حاضرا، این میشه ترخیص در حاصل، ترخیص در حاصل محاله. ان لم تسافر یوم السبت فانت مرخص فی ان تكون حاضرا فی یوم السبت، این ترخیص لغو است، ترخیص در حاصل است، چون اگر من ترک کنم سفر را امروز خود به خود حذر حاصل میشه. معنا نداره بگه ان لم تسافر یوم السبت فانت مرخص فی ان تكون حاضرا. ولذا از نظر آقای خویی شما نه تنها امر به سفر یوم السبت رو اسیان کردید، امر به حذر فی یوم من ایام الاسبوع را هم امتثال نکردید، در چون در روز شنبه فقط در این شهر بودید. از نظر ما ان لم تسافر فی یوم السبت فانت مرخص فی ان تكون حاضرا یوم السبت، یعنی مرخصی که در روز شنبه در حضر باشی. این ترخیص در حاصله دیگه. ما معتقدیم قوام اطلاق به ترخیص حیثی در تسبیح، نه ترخیص فعلی. یعنی چه؟ یعنی اطلاق امر میگه من لا به شرطم نسبت به این افراد، منافات نداره که یک پرونده دیگه یاد در اون پرونده از این فرد نهی داری، اما در پرونده من امر هیچ این فرد نهی از تطبیق ندارد. یعنی من نسبت به این فرد لا به شرطم، ازش تعبیر میکنن به ترخیص وضعی در مقابل ترخیص تکلیفی. ترخیص وضعی یعنی اگر این فرد رو انجام دادی، من نسبت به انطباق طبیعت بر این فرد بلا مانع و لا به شرطم. از نظر من امر به کن حاضرم فی یوم من ایام الاسبوع، اگر روز شنبه در حضر باشی، از نظر من و در پرونده‌ای که من تشکیل دادم برات مشکلی وجود ندارد. منافات نداره که در پرونده دیگری که مولا گفته که سافر یوم السبت شما مشکل داشته باشید در حضر یوم السبت، در حتی وضوع به ماء مغصوب هم ما همینو میگیم. اطلاق وضوع میگه من نسبت به وضوع به ماء مغصوب لا به شرطم، از این تعبیر میکنیم به ترخیص حیثی در تطبیق. منافات نداره که از حیث خطاب لا تقصر که یک پرونده دیگری دارد شما نهی داشته باشید از قصد که منطبق است بر وضوع به ماه مخصوص. قوام اطلاق هم به نظر ما به ترخیص حیثی است در تطبیق، و ترخیص حیثی در تطبیق نیازی به ترتب ندارد. ماهیتا هم حالا خود این عرض ما یک مطلبی که ترخیص در تطبیق که مقوم امر است، ترخیص حیثی، ترخیص وضعی، یعنی لا به شرط بودن امر، ربطی به این که از این فرد منع بکند به خاطر یک عنوان آخر، ربطی به اونه. فرض اینه که امر به جامع داریم. مولا در بحث ما گفته سل، نگفته سل فی اول الوقت تا با عزل نجاست فی اول الوقت بشه امر به غیر مقدور، گفته سل.
نظر فعلی
که شما صرف الوجود نماز و از اول اذان ظهر تا غروب آفتاب بخونید، این کجاش از جمع بین این امر به صرف الوجود نماز و امر به ازاله در اول وقت کجا تکلیف به غیر مقدور لازم میاد؟ مثل دو تا واجب، مولا هم میگه نهار بخور هم میگه نماز بخون، دو تا طلب غیر مقدوره، چون هم نماز هم نهار با هم که نمیشه که، نه با هم، نهار بخور واجب موسته، نماز بخور هم واجب موسته، هر دو رو میتونید امتثال کنید، این که امر به غیر مقدور نیست. حالا اگر یکی مزیق بود یکی موسته، اونم هم میشه. وقتی موسته بود یکیش دیگه طلب غیر مقدور نیست. مرحوم نائینی یک مطلب دیگری فرموده که ما معتقدیم چون در صحت عبادت قصد ملاک کافیه، نمازی که مزاحمه واجبه، مثلا مزاحم عدالت، ولو امر نداشته باشد، ولو نهی داشته باشد، ولی چون قصد ملاک متحق عبادته، این نماز مشکلی ندارد. چه قائل بشیم به عدم اقتضاء امر به شیء نهی عن ضده، چه قائل بشیم به اقتضاء؟ چرا؟ برای اینکه برفرض قائل بشیم به اقتضاء امر به شیء نهی عن ضده، این نماز مزاحم ازاله نهی دارد، ولی نهی این نهی غیریه، ناشی از مقصده در متعلقش نیست، نهی غیری که مقتضی فساد عبادت نیست، نهی نفسی است که کاشف از مقصده در متعلق و مقتضی فساد است و نه نهی غیری. پس این نهی غیری مقتضی فساد نیست. ما این نماز رو که خوندیم فقط امر ندارد، نداشته باشد، بنابر قول به اقتضاء الامر به شیء نهی عن ضده، خب این نماز امر ندارد، نداشته باشد، قصد ملاک کافی، نهی از این نماز هم که نهی غیری است مقتضی خطا نیست. این فرمایش مرحوم نائینی که با این بیان ثمره بحث اقتضاء الامر به شیء نهی عن ضده را به هم ریخت، گفت لا یترتب ثمرتون علی هذا البحث، چون اقتضاء الامر به شیء نهی عن ضده به این معناست که امر به شیء مقتضی نهی غیری است از ضد، نهی غیری مقتضی فساد نیست، ولذا ما این نماز رو میخونیم به قصد ملاک، امر ندارد نداشته باشد، مهم نیست. این فرمایش مرحوم نائینی ناتمامه. اولا این فرمایش ایشان مبتنی بر این که ما قائل بشیم اگر امر ساقط شد نسبت به یک فردی، اما خطاب امر کشف می کند وجود ملاک را در اون فرد. با این که امر به اون فرد ساقط شد. این مبنا درست مبنای مرحوم نائینیه. می گوید مرحوم نائینی خطاب سله دو مدلول دارد، یکی تجب الصلا، یکی از صلا تو ذات و ملاک. مقید آمد تجب الصلا رو قید زد، گفت شامل این نماز مداهم ازاله نمیشه. اما اون مدلول دوم که میگوید از صلات و ذات و ملات، او را چرا قید بزنیم؟ او مطلق است. از این تعبیر میکنه به اطلاق الماده، میگه در رتبه ماده، یعنی در رتبه متعلق امر به صلات، در اون رتبه صلات هیچ قیدی در رتبه هیئت که وجوب صلات است، ما مجبور شدیم قید بزنیم، بگیم باید صلات صلات مقدوره باشد. این از آثار وجود هیئته، چون سله هیئت سله اقتضا میکنه وجوب نماز را، و وجوب نماز اقتضا میکنه متعلقش مقدور باشه، و الا در رتبه سابقه بر عروج هیئت سله متعلق این هیئت ذات صلاته و اطلاق داره، شامل این نماز مداهم ازاله هم میشه، چون اطلاق داره ماده در رتبه سابقه بر عروج هیئت، و به خاطر عروج هیئت امر است که ما مجبور شدیم مقید کنیم متعلق امر را به حصه مقدوره، و الا در رتبه سابقه بر عروج هیئت متعلق سله ذات صلات بود، و ذات صلات شامل این فرد از نماز که مزاحم ازالت می شود، و لذا کشف می کنیم ذات نماز ملاک دارد، و این نماز مزاحم ازاله مصداق ذات نماز وجوب نماز، و این که نماز ذات ملاک هست، این که نماز ذات ملاک هست از اطلاق ماده فهمیدیم. این فرمایش مرحوم نائینی در بحث خودش عرض کردیم اساسی نداره. چرا؟ برای اینکه ما مدلول سله رو یک چیز بیشتر نمیدونیم، و اون اینه که تجب السلام. این که مدلول سله رو دو چیز بگیریم، از صلات و واجبتون، از صلات و ذات و ملاکن، نه خیلی اینطور نیست. مدلول سله فقط تجب الصلات. مدلول سله تجب الصلات، و وقتی وجوب نماز شامل این نماز در اول وقت نشه، یعنی دیگه مدلول سله شامل این نماز در اول وقت مزاحم ازالت نشده، از کجا کشف بکنیم ملاک را در این نماز؟ بله، اگر فرمایش محقق اصفهانی و محقق عراقی درست بشه که آمدن گفتن آقا مدلول التزامی سله اینه که از صلات و ذات و ملاک، نه فرمایش مرحوم نائینی که بازگشتش به مدلول تضمنی بود. مرحوم نائینی بازگشت فرمایش به این بود که تجب الصلات دو مدلول تضمنی دارد، یکی وجوب نماز، یکی کون الصلاه ذات ملاز. که حرف درستی نبود. اگر فرمایش محقق اصفهانی و محقق عراقی درست بشه که میگن خطاب امر به صلات دلالت التزامیه دارد بر این که صلات ذات ملاز است، دلالت مطابقیه اگر از حجیت بیفتد دلیل نمیشه که دلالت التزامیه هم از حجیت بیفته. این بزرگواران مطلبی دارن، میگن آقا ما یک ظهور التزامی داریم، یه ظهور مطابقی. خطاب از ظهور حجتون دو تا مصداق داره. اگر از ظهور حجتون نسبت به ظهور مطابقی مشکل پیدا کرد که شامل بشه، چه وجهی داره نسبت به ظهور التزامی ما بیاییم رفعیت کنیم از خطاب از ظهور حجت و از ظهور حجتون نسبت به ظهور مطابقی مشکل پیدا کرد؟ خب نمیشه که به خاطر گناهی که ظهور مطابقی کرد ظهور التزامی رو چوب بزنید. ظهور التزامی هم مصداق دیگری برای از ظهور حجت عمل میکنید. اینا میگن خطاب سله یک مدلول مطابقی دارد، تجبستان، و یک مدلول التزامی دارد، از صلات و ذات و ملاک. مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی چرا از حجیت بیفته؟ اگه این فرمایش محقق اصفهانی و محقق عراقی درست بشه، خب به کمک مرحوم نائینی میاد. ولی ما در بحث تعارض عرض کردیم، ما یک دلیل عامی نداریم که از ظهور حجت بناه اقلاء حجیت ظهور التزامی رو تابع می دانن نسبت به حجیت دلالت مطابقی. دلالت مطابقی و ظهور مطابقی وقتی از حجیت افتاد، اقلاء میگن ظهور التزامی هم تابع اونه، حرف جدیدی مولا نزده. مولا وقتی که گفت بهش گفتن زید وجوب اکرام دارد یا حرمت اکرام، گفت زید وجوب اکرام دارد. خب این بالالتزام میگه پس حرمت اکرام نداره. اما این که ظهور التزامش اینه که پس حرمت اکرام نداره، این تابعه. مولا چون گفت زید وجوب اکرام داره پس حرمت اکرام نداره. و الا اگر به همین مولا یا مخبر ثقه بگیم آقا شما اشتباه میکردی میگفتی زید وجوب اکرام داره، ما فهمیدیم که زید وجوب اکرام نداره، اما حالا استحباب اکرام داره، اباحه اکرام داره یا حرمت اکرام داره نمیدیم. مولا هم و این یا این مخبر ثقه گفت آره راست میگید، من اشتباه میکردم که گفتم زیدون واجب الاکرام. بگیم خیلی خوب، این ظهور التزامی که میگفت پس زید اکرامش حرام نیست، اون واقعیش به حجیتش کدوم عرض اینو میگه؟ عرض میگه بابا اونی که گفت زید وجوب اکرام دارد بل التزام فهمیدیم حرمت اکرام ندارد، این ظهور التزامی طبعی بود، چون وجوب اکرام دارد پس حرمت اکرام ندارد. حالا معلوم شد وجوب اکرام نداره، چه عرض میگه؟ میگه نه، سر جای خودتون بیستید محکم بگید حرمت اکرام ندارد زید، چون ظهور التزامی زیدون واجب الاکرام حجتون بلا معارض حرف خود درست نیست. ولذا این مبنا که ظهور التزامی در حجیت تابع ظهور مطابقی نیست حرف درست نیست. خطاب سله ولو به ظهور التزامی بگوید این نماز مزاحم اذانه ملاک دارد، اما این ظهور التزامی وقتی ظهور مطابقی خطاب امر ساقط شد و شامل این فرد نشد، ظهور التزامیش هم که این فرد ملاک دارد حجت نخواهد بود. تتمه کلام فردا انشاءالله، عمده بحث فردا بحث جدید است که بحث ترتب خواهد بود.